سلام، میدونم که احتمالاً وسط یه روز خیلی شلوغی، کارهای زیادی داری و وقتت هم حسابی پره.
درسته.
اما خب اون حس کنجکاوی همیشگی تو رو کشونده اینجا. تو از اون دسته آدمایی هستی که میخوای اصل مطلب رو سریع و عمیق متوجه بشی، اونم بدون اینکه زیر بهمن اطلاعات و اخبار کالافه بشی.
دقیقاً.
پس بیشین و یه نفس عمیق بکش، چون امروز تو این کاوش عمیق دقیقاً همین کار رو میخوایم بکنیم. ما تمام داده ها و منابع مربوط به 4 مارس 2026 رو زیر و رو کردیم،
شبی که به تکین نایت معروف شد.
آره، همون شب تقاطع سیلیکون و سیاستگذاری دولتی. برای اینکه حال و هوای این اتفاق رو بهتر درک کنی، باید بدونیم ما توی نقطه عطف تاریخی ایستادیم، نقطه‌ای که سخت افزارهای مصرفی، ماشین‌های الکتریکی و سیاست‌های نظامی هوش مصنوعی با هم برخورد کردند.
ببین، وقتی به اتفاقات این بازه زمانی نگاه می‌کنیم، عام کاملاً روشنه که ما با معرفی چند تا محصول جدید یا یه آپدیت نرم‌افزاری ساده روبرو نیستیم.
اصلاً
این منابع نشون‌دهنده یه تغییر پارادایم اساسی هستن. ما داریم دگرگونی تو نحوه تعامل بیولوژیک انسان با فناوری رو میبینیم، محو شدن مرزهای فیزیکی و البته تغییرات ژئوپلیتیک.
خب پس بیاین کالاف رو باز کنیم. من میخوام مستقیما از قلب تپنده دستگاه شخصیمون شروع کنم، پردازنده ها.
بله، اپل M5.
دقیقاً. اتفاقی که برای تراشه های اپل افتاده، مرزهای فیزیک رو جابجا کرده. تو منابع همه جا صحبت از مرگ معماری یک پارچه یا همون تراشه های مونولیتیک هست.
درسته.
وقتی داشتم مشخصات معماری جدید M5 فیوژن رو بررسی میکردم، خب واقعا نتونستم باور کنم. ما داریم درباره مکبوک ایر صحبت میکنیم، دستگاهی که تا دیروز فقط یه لپتاپ دانشجویی بود
و حالا تبدیل شده به یه ایستگاه کاری GB.
آره، ایستگاه کاری GB. خب آخه چطور ممکنه یه لپتاپ بدون فن که ضخامتش اندازه‌ی مجله است، چطور میتونه اینقدر قدرت داشته باشه؟ از نظر ترمودینامیک نباید ذوب بشه.
راستش جوابش تو همون مفهوم پایان دوران یک پارچگیه. ببین، تا قبل از این مهندسا سعی می‌کردن تمام بخشای پردازنده رو روی یه قطعه واحد سیلیکون چاپ کنن.
خب
مثل این میمونه که بخوای یه کلان شهر رو فقط تو یه ابر ساختمان جا بدی. خیلی زود با مشکل ترافیک و گرما روبرو میشی. اما اپل تو M5 محدودیت‌های فیزیکی رو پذیرفته.
یعنی به سمت معماری چیپلت رفتن.
دقیقاً. شهر رو به محله‌های تخصصی تقسیم کردن، اما جادوی واقعی نحوه اتصال این محله‌هاست. از چیزی استفاده کردن به اسم تری فابریک اینترکانکت نسخه 2.1.
یه شبکه سه‌بعدی.
آره، یه شبکه درم تنیده از آزادراهای نوری. این تکنولوژی گلوگاه‌های اطلاعاتی را از بین می‌بره و داده‌ها با سرعت وحشتناکی جابجا میشن.
و این اتصال بی‌نقص عام ما باعث خلق یه سری اعداد دیوانه کننده شده. ما شاهد 30% افزایش تو توانایی انجام دستورالعمل یا همون IPC هستیم، اونم نسبت به نسل M4
با یه کش L2 30% بزرگتر.
درسته. اما میخوام این اعداد رو برای تو که داری گوش میدی معنی کنم. این یعنی کارهایی که قبلا نیاز به کامپیوترهای رومیزی عظیم با سیستم خنک کننده آبی داشت، الان داره روی زانوی تو انجام میشه.
ولی تحول بنیادی تر رو باید تو بخش هوش مصنوعی این تراشه ببینیم. اپل موتور عصبی سنتی خودش رو کلن دور انداخته.
همون نورال انجین معروفشون؟
آره، به جاش از خوشای پردازش عصبی یا همون NPU با 64 هسته استفاده کرده. تأثیر این تغییر برای تو به عنوان کاربر خیره کننده است. این مکبوک میتونه همزمان،
یعنی کاملا همزمان
رندر یه ویدیوی 8K رو انجام بده، یه مدل زبانی هوش مصنوعی فوق پیشرفته رو آفلاین اجرا کنه و تو پس‌زمینه در حال کامپایل کردن میلیون ها خط کد باشه.
بدون افت عمل کرد؟
بدون ذره ای افت عمل کرد یا تراتلینگ ناشی از داغ شدن. توان پردازشی استودیوهای هالیوودی الان تو کوله پشتی توه.
این واقعا دیوانه کننده است. اما میدونی این انقلاب سیلیکونی فقط محدود به دستگاه شخصی نیست.
مسلماً انویدیا.
آره، وقتی به زیرساختای کلان نگاه میکنیم به انویدیا میرسیم. پلتفرم جدیدشون یعنی انویدیا ورا که بر پایه معماری HBM4 ساورین طراحی شده، رسما قواعد رو عوض کرده.
انویدیا داره قوانین زیرساختای هوش مصنوعی رو از نو می‌نویسه. پهنای باند حافظه تو این معماری به رقم وحشتناک 32 ترابایت بر ثانیه رسیده.
32 ترابایت؟ مغز آدم ارور میده برای درک این سرعت.
دقیقاً. اما نکته کلیدی فقط سرعت نیست. ما با 50% کاهش هزینه تولید و از همه مهمتر 40% بهره‌وری انرژی بیشتر روبرو هستیم.
خب ببین، میخوام روی همین 40% بهره‌وری انرژی مکسی بکنیم. شاید روی کاغذ فقط یه عدد باشه، اما وقتی درباره دیتا سنترهای حرف میزنیم که اندازه یه شهر برق مصرف میکنن، این یعنی چی؟ این فقط یه صرفه‌جویی مالیه؟
نه، اصلا بحث فقط مالی نیست. بحث بقای زیرساخت‌هاست. شبکه‌های توزیع برق کشورها دیگه توان تأمین انرژی برای آموزش مدل‌های جدید رو نداشتن. این 40% یعنی جلوگیری از فروپاشی شبکه برق.
آها، پس یه جورای جلوی بلک اوت رو میگیره.
تا قبل از این از نظر فیزیکی و انرژی ساختنشون غیر ممکن بود.
بسیار خوب. تا اینجا درباره دنیای نامرئی الکترون‌ها و دیتا سنترها صحبت کردیم. اما بیا از این فضای دیجیتال بیایم بیرون، ببینیم سراغ دنیای فیزیکی.
بله، دنیای سخت افزارهای ملمرس.
جایی که میتونیم این ناوری ها رو با چشممون ببینیم. یه اتفاق خیلی هیجان انگیز تو حوزه ماشین های برقی افتاده که منو بدجوری درگیر کرد.
شکسته شدن سد 5 دقیقه شارژ توسط شرکت BYD.
پلتفرم بلید 3.0.
آره، اونا مفهوم شارژ مگاواتی رو معرفی کردن، یعنی شارژ با توان 1000 کیلووات. خب من اینجا یکم گیج شدم. 1 مگاوات؟ اگه این حجم برق رو بدی به یه ماشین سواری،
ماشین تبدیل به بمب میشه.
دقیقاً، ماشین باید ذوب بشه. چطور قوانین فیزیک رو دور زدن؟
ببین، تو دست گذاشتی روی پاشنه آشیل مهندسی باتری، یعنی همون گرمایش ژول. انتقال 1 مگاوات انرژی در حالت عادی فلز رو تبخیر میکنه.
خب پس چیکار کردن؟ فیزیک رو دور نزدن، مهارش کردن. تکنولوژی پشت این پلتفرم یه شاهکار مهندسی متریاله. BYD از یه شیمی جدید به نام نانو LFP استفاده کرده.
لیتیوم آهن فسفات نانو ساختار.
درسته که مقاومت داخلی باتری رو به شدت میاره پایین، اما قهرمان اصلی این سیستم خنک کننده مایع فوق سرده، کرایوچایل 2.1.
چه اسم علمی تخیلی هم داره.
آره، یه سیستم خنک کننده در سطح هوافضاست. اجازه میده باتری بدون اینکه پایداری حرارتیش رو از دست بده، این حجم عظیم از انرژی رو مثل یه اسفنج ببلعه.
و نتیجه چیه؟ شارژ کامل ماشین از 0 تا 100 فقط تو عرض 5 تا 10 دقیقه
و رسیدن به 80% فقط 5 دقیقه زمان میبره.
خب میخوام خیلی صریح به تو که داری این کاوش عمیق رو گوش میدی بگم این یعنی چی. اون کابوس اتلاف وقت تو ایستگاه شارژ رسما تموم شد.
جریمه زمانی تموم شد. تا قبل از این برتری ماشین‌های بنزینی سرعت پر کردن باک بود، اما حالا زمان شارژ کردن دقیقاً برابر با پیاده شدن، کارت کشیدن و خریدن یک قهوه است.
با چگالی انرژی 260 وات ساعت بر کیلوگرم، عمر مفید 4000 چرخه شارژ و پایداری حرارتی تا 500 درجه سانتیگراد، این ماشینا دیگه فقط یک گزینه دوستدار محیط زیست نیستن، الان رسما برترن.
100%. فیزیک دنیای ما داره تغییر میکنه. ولی میدونی این تحولات فقط تو ماشینای غول‌پیکر نیست، تو دستگاه شخصیمون هم داره اتفاق میفته.
آه، گفتی. دستگاهی که مرز بین انسان و ماشین رو کمرنگ کرده. موبایل واقعیت ترکیبی سامسونگ، سامسونگ اومگا
MRM.
وقتی داشتم مشخصاتش رو میخوندم حس کردم دارم یه رمان سایبرپانک میخونم. ما داریم درباره یه گوشی صحبت میکنیم که کلن صفحه نمایش نداره.
صفر، صفحه نمایشی وجود نده.
به جاش از یه پروژکتور شبکه‌ای و رابط عصبی استفاده میکنه با معماری هیبریدی اگزانوس 2600. آخه چطور ممکنه؟ تصاویر قراره کجا دیده بشن؟
این شاید مهمترین روند این دهه باشه. ما داریم از دوران خیره شدن به مستطیل‌های شیشه‌ای عبور می‌کنیم. اومگا نشون میده که سخت افزار داره تو بیولوژی ما محو میشه.
یعنی چی دقیقاً؟
رو از طریق یه پروژکتور مینیاتوری بی خطر مستقیم بتابونه روی شبکیه یه چشم تو.
عجب.
و همزمان رابط عصبی دستگاه حرکات خرد چشم و سیگنال‌های عصبی تو رو به عنوان دستورات لمسی و کلیک دریافت می‌کنه.
پس وقتی تصویر مستقیم روی چشم شکل می‌گیره و با دنیای واقعی ترکیب میشه، مرز بین واقعیت فیزیکی و دیتای دیجیتال کلاً از بین میره.
دقیقاً، سخت افزار دیگه یه ابزار تو جیب ما نیست، تبدیل شده به امتداد سیستم عصبی و حواس ما.
خب ببین، این همون جاییه که قضیه واقعاً جالب، جدی و البته یکم ترسناک میشه.
بله، ژئوپلیتیک.
آره، وقتی تکنولوژی تا این حد به سیستم عصبی ما نزدیک میشه و هوش مصنوعی انقدر قدرتمنده که واقعیت رو برامون بازسازی میکنه، پای سیاست و امنیت ملی میاد وسط.
درسته.
در 28 فوریه 2026 یه خبر بمبگونه منتشر شد. قرار گرفتن شرکت آنتروپیک تو لیست سیاه پنتاگون به عنوان خطر زنجیره تامین.
بله.
من میخوام این موضوع رو خیلی بی‌طرفانه و فقط بر اساس منابع بررسی کنیم. چرا باید وزارت دفاع آمریکا یکی از پیشگامان هوش مصنوعی رو تحریم کنه؟
ببین، این اتفاق یه شکاف تاریخی تو صنعت تکنولوژیه. دلیلش هم برمیگرده به معماری خود مدل‌های آنتروپیک. شرکت آنتروپیک یه معماری پایه‌ای به نام هوش مصنوعی قانون اساسی محور یا همون کانستیتوشنال ای آی نسخه 3.1 رو تو بطن مدل کلود کد نویسی کرده.
خب این یعنی چی؟ یه فیلتر ساده است؟
نه اصلاً. این یه فیلتر نرم افزاری ساده نیست. این هسته اصلی استدلال مدله که یه سری خطوط اخلاقی رو غیر قابل تخطی میکنه.
آها. و مشکل پنتاگون چی بود؟
برخورد از جای شروع شد که ارتش آمریکا داشت پروژه‌ای به اسم پروژکت میون رو توسعه میداد. هدفش استفاده از هوش مصنوعی برای سیستم‌های هدفگیری و هدایت پهپادهای خودران تو عملیات‌های تهاجمی بود.
پس یعنی وقتی پنتاگون خواست داده‌های نظامی رو بده به این مدل،
مدل امتناع کرد. به خاطر همون کدهای اخلاقیش از پردازش داده‌های عملیات تهاجمی سرپیچی کرد.
ماشین به بزرگترین ارتش جهان گفت نه؟
دقیقاً، و واکنش وزارت دفاع خیلی قاطع بود. فوراً آنتروپیک رو از لیست تامین کننده‌هاشون خارج کردن. منابع نشون میدن که پنتاگون برای نیازهای حیاتی خودش کاملاً چرخید سمت شرکت‌های مثل اوپن ای آی و پلنتیر.
چون معماری مدل‌های اونها برای ادغام تو قراردادهای نظامی انعطاف پذیرتر بوده.
درسته. این اتفاق زنگ پایان دوران هوش مصنوعی یک پارچه جهانی بود. ما الان با دو تا مسیر کاملا مجزا روبرو هستیم.
یکی تجاری و یکی نظامی.
بله. یه هوش مصنوعی تجاری که قوانین اخلاقی محدودش کرده و یه هوش مصنوعی نظامی شده که بدون این محدودیت‌ها برای تسلیحات توسعه پیدا می‌کنه.
این جدایی فقط یه مسئله نظامی نیست، کل زنجیره تامین تکنولوژی و دنیای تجارت رو ترسونده. اگه یه هوش مصنوعی می‌تونه خودش مستقلاً تصمیم بگیره که چیکار کنه و چیکار نکنه، شرکت‌های بزرگ چطور می‌تونن بهش اعتماد کنن؟
درسته. کنترل دسترسی.
دقیقاً، این ما رو میرسونه به یه خبر تجاری مهم که شاید اولش بی ربط به نظر برسه. خرید 1.2 میلیارد دلاری شرکت واسو توسط سرویس ناف. من وقتی این رو دیدم گفتم چرا باید یه شرکت برای کنترل دسترسی 1.2 میلیارد دلار پول نقد بده؟
چون کنترل دسترسی الان مسئله مرگ و زندگی سازمان هاست. تکنولوژی واسو چیزیه به اسم اکسس گراف نسخه 5.5.1. کارش نقشه برداری آنی و لحظه‌ای مجوز است.
برای مدل‌های هوش مصنوعی؟
آره. وقتی تو یه هوش مصنوعی بی‌نهایت قدرتمند رو تو شبکه داخلی سازمانت راه می‌کنی، خب فرقی نمی‌کنه پنتاگون باشه یا یه بانک. بزرگترین کابوس اینه که این سیستم به چی دسترسی داره.
می‌تونه ایمیل‌های محرمانه رو بخونه؟ می‌تونه یه تراکنش مالی رو خودش تایید کنه؟
دقیقاً. تکنولوژی واسو به این سازمان‌ها اجازه میده مرزهای دقیق و غیر قابل عبوری برای هوش مصنوعی تعیین کنن. این خرید میلیاردی ثابت میکنه حصارکشی دور هوش مصنوعی امروز ارزشمندترین تکنولوژی تو دنیای تجارته.
عجب مسیر پرپیچ و خمیر رو رفتیم. بیا یه قدم برگردیم عقب و به کل این تصویری که تو این کاوش عمیق ساختیم نگاه کنیم. ما از معماری‌های جدید سیلیکونی مثل چیپلت‌های اپل و انویدیا که قدرت ابر کامپیوترها رو آوردن تو دستگاهی بدون فن شروع کردیم. بعد دیدیم که چطور این قدرت سرازیر شد تو دنیای فیزیکی. باتری‌های BYD که تو 5 دقیقه شارژ میشن و سامسونگ اومگا که صفحه نمایش رو حذف کرد و تکنولوژی رو مستقیم به چشم ما تابون.
و در نهایت رسیدیم به شکاف عمیق ژئوپلیتیک، جایی که آنتروپیک جلوی پنتاگون ایستاد و شرکت‌ها برای کنترل دسترسی این مغزهای دیجیتال میلیاردها دلار خرج می‌کنن.
یه جنبندی کامل بود، اما میخوام تو پایان تو رو که تا این لحظه ما همراه بودی با یه چالش ذهنی جدید روبرو کنم.
بگو.
می سرپیچی کنه. از طرفی دیدیم سخت افزارهایی مثل سامسونگ، اومگا دارن واقعیت دیداری ما رو می سازن. حالا به این فکر کن. تو آینده نزدیک وقتی سیستم‌های هوش مصنوعی خودشون شروع کنن به طراحی این چیپلت‌ها و سخت افزارها چی میشه؟
منظور چیه؟
اگه سخت افزاری که به سیستم عصبی ما وصله و واقعیت رو به ما نشون میده توسط یه هوش مصنوعی با قانون اساسی خودش طراحی شده باشه، اون موقع وقتی یه توهم هوش مصنوعی یا هالوسینیشن رخ بده دیگه فقط یه متن اشتباه روی مانیتور نیست.
وای.
یه شیء فیزیکی یا رویدادیه که مستقیم تو اتاق نشیمن تو پردازش میشه و مغزت نمیتونه دروغ بودنش رو تشخیص بده. سوال اینجاست زمانی که واقعیت فیزیکی ما توسط سخت افزارهای فیلتر میشه که خودمون طراحیشون نکردیم، آیا ما هنوز معمار دنیای خودمونیم یا فقط مصرف کننده واقعیتی هستیم که یه هوش مصنوعی برامون ساخته؟
واو. راستیش این از اون سوالاییه که آدم رو وادار میکنه به سقف خیره بشه و به همه ابزارهای اطرافش با یه نگاه جدید و شاید محتاطانه نگاه کنه. این همون نقطه‌ایه که باید یکم مکس کنیم تا این مفاهیم تو ذهنمون تنشین بشن.
دقیقاً.
از اینکه تو این روز شلوغ زمان ارزشمندت رو به ما دادی و تو این کاوش عمیق با ما همراه بودی بی‌نهایت ممنونم. امیدوارم تونسته باشیم آتش یادگیریت رو سیراب کنیم. یادت نره تو این دوران تغییرات ثانیه‌ای مهمترین ابزار تو تفکر انتقادی و پرسشگریه. به این سوالات فکر کن و کنجکاو بمون. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.